و در 7-30 دقیقه مثل هر روز به یادآوری مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر میپردازیم. البته مراد ویسی این کارو میکنه. با سلام مجدد.
با سلام مجدد. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به دستور دادستانی تهران بازداشت شد. جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در خارج از ایران بازداشت روزنامه‌نگاران را محکوم کردند. محمود احمدی نژاد میگوید آمریکا چماق را کنار بگذارد و بعد با ایران مذاکره کند. دلار آمریکا به 3850 تومان رسید و هر یورو به 5250 تومان. وزیر دفاع سوریه میگوید حمله هوایی اسرائیل برای نابود کردن سوریه از درون است. واردات 6.5 میلیارد دلار طلا از ترکیه باعث افزایش 36 درصدی تجارت ایران و ترکیه در سال گذشته میلادی شد. چین از ایران خواست مسیر گفتگو بر سر پرونده اتمیش را هموار کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز سه‌شنبه برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی به مصر می‌رود. طهماسب مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی ایران با چکی 70 میلیون دلاری در فرودگاه دوسلدورف آلمان بازجویی شد. گزارش‌ها حاکی از این است که اسدالله عباسی از سوی محمود احمدی نژاد به سرپرستی وزارت کار ایران تعیین شده است. جشنواره فیلم برلین از پنجشنبه آغاز به کار می‌کند. محمود احمدی نژاد گفته آماده است به عنوان اولین فضانورد ایرانی به فضا برود. رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا در نشستی سه‌جانبه در لندن گفتگو کردند. محققان بریتانیایی از کشف بقایای جسد یکی از پادشاهان قرن 15 این کشور خبر دادند و خبر آخر این که دولت بحرین اعلام کرد گفتگوی ملی با حضور مخالفان از هفته آینده آغاز می شود.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 گزارشی خواهیم داشت، ابتدا درباره اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه چین که ادامه گفتگوها رو تنها راه حل برای حل بحران هسته ایران میدانه. سپس با فرج سرکوهی راهی جهان ورزش میشیم که امروز خبرها عمدتاً به هنرهای نمایشی یعنی تئاتر و سینما اختصاص داره. پس از اون صفحات داخلی روزنامه‌های ایران رو به اتفاق شهرام رفیع‌زاده برای شما ورق خواهیم زد و سرانجام میریم به جهان موسیقی در همراهی بردیا افشین. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته که گفتگو و همکاری تنها راه حل برای بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایرانه. همزمان قزاقستان اعلام کرده که تمام شرایط رو برای برگزاری نشست ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 فراهم خواهد کرد. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت که کشورش هنوز بر این باور است که گفتگو و همکاری تنها راه درست برای حل و فصل بحران هسته‌ای ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم هو چونینگ ابراز امیدواری کرد که ایران مسیر گفتگو با طرف‌های مقابل خود را هموار کند. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که مناسبات اقتصادی و تجاری میان تهران و پکن تهدیدی برای دیگر کشورها به شمار نمی رود. چین و روسیه بارها با تشدید تحریم‌های بین‌المللی بر ضد جمهوری اسلامی ایران مخالفت کردند. در یک سال گذشته ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان چندین دور نشست برگزار کردند، اما این گفتگوها تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. کشورهای غربی خواستار همکاری کامل تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی در ایران شدند و ابراز نگرانی می‌کنند که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است، اما تهران ضمن رد ادعای ساخت سلاح هسته‌ای حاضر به تعلیق غنی‌سازی نیست. آنگونه که علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه هفته جاری اعلام کرده، 6 قدرت جهانی پیشنهاد کردند تا دور جدید مذاکرات هسته‌ای روز 25 فوریه 7 اسفند ماه در قزاقستان برگزار شود. آقای صالحی این پیشنهاد مذاکره را خبری خوش نامید. در همین حال سخنگوی دفتر ارتباطات ریاست جمهوری قزاقستان از آمادگی کشورش برای میزبانی دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 خبر داده است. در هفته های اخیر اختلاف ایران با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای، بر سر زمان و مکان دور بعدی مذاکرات واکنش روسیه را در پی داشته و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هفته گذشته با انتقاد از تأخیر در مذاکرات گفت که ایران و قدرت‌های جهانی باید به رفتار کودکانه خود پایان دهند. در همین حال سعید جلیلی مذاکره کننده ی ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود در دمشق گفت گروه 5 به علاوه 1 مذاکرات را به تأخیر انداخته و افزود که ایران 7 ماه پیش 9 و 10 بهمن ماه را برای مذاکرات پیشنهاد داده، اما به گفته او گروه 5 به علاوه 1 از گفتگو فرار می‌کند. این در حالی است که کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که با پیشنهاد دادن مکان‌های مختلف برای مذاکرات هسته‌ای در پی اتلاف وقت است. از سوی دیگر احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در 49مین کنفرانس امنیتی مونیخ پیشنهاد داد تا ترکیه و عربستان سعودی هم در مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 حضور یابند. ترکیه تاکنون 2 بار میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه در گفتگو با
رضا جمالی گزارش میداد. در میان اسمس هایی که به دست ما رسیده، وحید از باربادوس نوشته با سلام و خسته نباشید اساسی به شما. بعد ایشون اضافه کرده آقای مرتضوی که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور تو را گرفت. احمدی نژاد یارانت یکی یکی و یارانت یکی یک احمدی نژاد یارانت یکی یکی دارند کم میشوند، مطمئن باش نفر آخر خودت هستی. آسیاب به نوبت. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته این نهایت ناجوانمردی است که رسانه‌ها و مسئولان نظام و سایر اشخاص اصولگرای محافظه‌کار مرتب علیه آقایان موسوی و کروبی و حامیانشان سخن پراکنی کنند و اجازه هیچ نوع دفاعی به آنها داده نشود. پس جوانمردی و دیانت و شرافت کجا رفته؟ ایشون گفته اگر متهم هستند به طور علنی محاکمهشان کنید و اگر بیگناهند آزادشان کنید. بعد اضافه کرده اگر فکر میکنید مردم از آنها بیزارند و به شما دل بسته، چرا در کشور جو امنیتی ایجاد کرده اید؟ از چه وحشت دارید؟ شنونده دیگری به نام احمد رضا نوشته سلام، خوب شد دیگه مردم فهمیدند اگر در مجلس هم چند حزبی باشند، هر وقت کسی خلافی کند احزاب دیگر جلوی آن را میگیرند و مردم را از اسرار پشت پرده باخبر میکنند. ایشون اضافه کرده انشالله آنقدر به هم بریزند تا ریشه یکدیگر را بکنند. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که پیام ها و پیامک هایی که در رادیو فردا از سوی شما به دست ما میرسه و پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. فرج سرکوهی نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، نمایش ملی که در جشنواره 14 نمایش های عروسکی به عنوان اثر برگزیده انتخاب شده از امروز به روی صحنه خواهد رفت. موافقید خبر رو با این نمایش شروع کنیم؟
بله، بسیار خوب هست. این نمایش رو هنگابه مفید نوشته، افسانه زمانی کارگردانی کرده، کاریست از گروه تئاتر آریان در تالار قشقایی، هم بکنی که شما گفتید از امروز به صحنه خواهد رفت و نمایشی تلفیقی، یعنی هم عروسک ها در حضور دارن و هم هنرپیشه های زنده. 7 کاراکتر در این نمایشنامه وجود داره و در این حال کسانی که دلشون دوست دارن که آهنگ های قدیمی و ترانه های خیلی قدیمی رو بشنون، میتونن این ترانه های قدیمی رو در این نمایشنامه بشنون. نمایش داستان یک گروه مطرب هست که دعوت میشه که در یک مجلس عروسی شرکت بکنه و به اصطلاح برنامه اجرا بکنه، اما یکی از اعضای این گروه درگیر میشه با یکی از نوکرهای اندرونی و نمایش بر این اساس شکل میگیره.
امروز همچنین اجرای عمومی نمایش شهسوار و شاهزاده آغاز میشه. حتما شنوندگان و بینندگان ما یادشون هست که پیش از این درباره این نمایشنامه که روایتی است از ماجراهای دون کیشوت و هملت با شما صحبت کردیم. بعد نیست به مناسبت به روی صحنه رفتن این نمایش باز یه گپی بزنیم آقای سرکوهی.
بله، خب این نمایش چند وقت پیش هم اشاره کردیم، حکایت برخورد دونکیشوت هست قهرمان معروف کتاب سروانتس، با هاملت قهرمان معروف نمایشنامه شکسپیر. دونکیشوت خب مظهر شجاعت و دلدادگی به آرمان‌های بزرگ هست، در این حال نمایش رمان رمانی است طنزآمیز، هاملت یک تراژدی و غم‌نامه عظیم هست و نماینده روشنفکری که تردید داره در عمل کردن. حالا برخورد این دو میتونه برخورد بسیار جالبی باشه. این نمایش رو آقای خلاقیان نویسنده مشهور ارمنی نوشته و بعد به فارسی ترجمه شده. خانم مریم معترف این رو طراحی و کارگردانی کرده. از امروز در تالار اصلی تالار مولوی با 20 بازیگر به صحنه خواهد رفت. نمایش البته یک مقدار طنزآمیز هست و واکنش های دونکیشوت رو نشون میده وقتی با فساد دربار روبرو میشه که در نمایشنامه هاملت هستش. و صحنه هم یک تونل هست که تماشاگرها در دو طرف میشینن تا عبور زمان نشون داده بشه.
خب از تئاتر به سینما بریم. آقای سرکوهی، جشنواره فیلم فجر همچنان ادامه داره و در میان فیلم‌های غیر ایرانی که در جشنواره نمایش داده میشه، فیلم آلمانی آرامش در دریا ساخته ولکر شلوندرف از فیلم‌هایی است که از فیلم‌های خیلی مشهوری است که قراره در جشنواره فیلم فجر نمایش داده بشه.
بله، فرصت خوبی است. فیلم‌های غیر ایرانی که در جشنواره به نمایش گذاشته میشه فرصتی است برای دوستداران سینما در ایران که بتونن به جایی که بتونن فیلم‌ها رو بر پرده سینما ببینن، نه از طریق‌های دیگه که در ایران رایج هستش. خب این کارگردانی که اشاره کردین، ولکر شلوندرف، از بزرگترین کارگردانان اروپا هستش. تخصص بسیار مهمی داره در فیلم کردن آثار بزرگ ادبی. فیلم طبل حلبی بود که بر اساس رمان مشهور گونتگراس ساخته شده و گونتگراسی که در حالی که جایزه نوبل برد همین رمان هستش، این او بسیار مشهور است. فیلم کلفت رو ساخت که فیلمنامه‌ش هاو پینتر نوشته، او هم برنده جایزه ادبی نوبل بود. و فیلم روز نهمش قبلا در ایران به نمایش درآمده. حالا این آرامش دریا آخری ساخته او هست، داستان اما این بار بر اساس یک رمان ادبی نیست، بلکه بر اساس یک اتفاق واقعی هست. یعنی در سال 1941 سه جوان کمونیست در یک شهری در فرانسه یک افسر نازی رو میکشن. هیتلر دستور میده به تلافی این هزاران نفر زندانی کمونیست رو اعدام بکنن و داستان یک پسر هست که پسر یکی از اعضای حزب کمونیست آلمان هستش و فیلم چگونگی زندگی اون رو در اردوگاه اجباری نشون میده.
همونطور که شما هم اشاره کردید، ولکر شلوندرف هست، نه شلوندرف که من اشتباه گفتم. به هر حال خیلی ممنون آقای سرکوهی.
خواهش میکنم، لطف کردید.
تا برنامه بعد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، در ورق زدن روزنامه‌های امروز ابتدا باز به شرق می‌پردازید و بازداشت سعید مرتضوی.
بله آقای حسینی، امروز تنها روزنامه‌ای که خبر بازداشت سعید مرتضوی رو منتشر کرده روزنامه شرق هست که در چاپ دوم خودش این کار رو انجام داده. البته احتمال داره که سایر روزنامه‌ها هم چاپ دوم منتشر کنن و این خبر رو در شماره سه‌شنبه خودشون به چاپ برسونن. اما روزنامه شرق خبر داده که سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، شامگاه گذشته بازداشت شده. به نوشته این روزنامه، دادستانی تهران خبر بازداشت آقای سعید مرتضوی رو تایید کرد اما دلایل این بازداشت رو اعلام نکرده. روزنامه شرق در این حال خبر داده که هنگام بازداشت آقای سعید مرتضوی، معاون دادستان فعلی تهران همراه ماموران امنیتی بوده و ایشون رو به زندان اوین منتقل کردن. روزنامه شرق در این حال به نقل از منابع خبری مختلف که در تهران این خبر بازداشت سعید مرتضوی رو تایید کردن، نوشته که احتمالاً بازداشت ایشون در ارتباط با استیضاح اخیر وزیر کار و پخش فیلم علیه برادران لاریجانی نبوده، بلکه پرونده ایشون در جنایات بازداشتگاه کهریزک که منجر به کشته شدن 4 نفر از بازداشت شدگان سال 88 شده بود، قرار است در اسفند ماه مورد رسیدگی قرار بگیره.
شماری از روزنامه ها مثل قانون، رسالت و اعتماد درباره بازتاب اتهام زنی محمود احمدی نژاد به برادران لاریجانی نوشتن.
بله، ماجرای استیضاح پرسر و صدای وزیر کار که منجر شد به حضور آقای احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی و پخش فیلمی از سوی ایشون بر علیه برادران لاریجانی که دو تن از اونها رؤسای قوای قضاییه و مقننه هستند، همچنان در روزنامه ها بازتاب پیدا کرده. امروز روزنامه رسالت از قول برخی از چهره های سیاسی واکنش های اونها رو منتشر کرده، از جمله این روزنامه از قول محمد جواد لاریجانی، برادر دیگر آقایان لاریجانی، نوشته که این ماجراها عادی هست و نشانه سرزندگی فضای سیاسی در کشور هست. البته روزنامه قانون از قول محمد جواد منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، نوشته که سخنان آقای احمدی نژاد در مجلس مغایر قانون اساسی بوده. در این حال حبیب الله عسکرولادی هم اونطوری که روزنامه های رسالت و اعتماد نوشتن، به کلی گفته که آقای احمدی نژاد اون چهره مورد نظر و اون چهره‌ای نبود که ما از ابتدا فکر می‌کردیم و ایشون در واقع تبلیغاتی که شده بود که من رجایی هستم اصلا نسبتی به آقای محمد علی رجایی نداره و شباهتی هم با ایشون نداره، بلکه متعلق به جریان انحرافی هست.
بهار مثلوی نوشته در پیوند با دفاع وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده.
احمد مسجد جامعی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، در یادداشتی که در روزنامه بهار منتشر شده با تیتر شب سمور و لب تنور، تاکید کرده که همین مسئله‌ای که چند روز اخیر پیش اومد، از جمله اختلافات میان مجلس و دولت و بگم بگم های آقای احمدی نژاد، خودش بزرگترین تبلیغات علیه جمهوری اسلامی هست. اما مقام های جمهوری اسلامی همیشه وقتی که به مشکل برمیخورن، ابتدا به سراغ خبرنگاران و روزنامه‌نگاران میرن و اونها رو بازداشت میکنن. آقای مسجد جامعی تاکید کرده که باید همین مقام های جمهوری اسلامی یک بررسی کارشناسی بکنن، ببینن که آقای احمدی نژاد و مقام های حکومتی و اختلافاتشون بیشتر در دنیا بر علیه جمهوری اسلامی بازتاب تبلیغاتی داشته یا فعالیت خبرنگاران و روزنامه نگاران. ایشون در این حال گفته که این خبرنگاران و روزنامه نگاران کار خاصی انجام ندادن و کسانی هستند که همین اظهارات مقام های حکومتی و دولتی رو در رسانه های خودشون منتشر کردن. هفته گذشته در هجوم ماموران امنیتی به 4 روزنامه و همچنین منازل برخی از روزنامه نگاران، دست کم 16 روزنامه نگار در تهران بازداشت شدند.
یک کاریکاتور هم نظر شما رو جلب کرده.
این کاریکاتور در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده، کاری هست از پیام برومند و قیمت خودرو رو نشون میده که پس از آزادسازی اون از سوی دولت به شکل روزافزون در حال افزایش هست.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
همچنان که قول داده بودیم، چند تا اسمس دیگه هست که به عرضتون برسونیم. از سوی شنوندگان دریافت کردیم. شنونده ای از قم نوشته آقای احمدی نژاد میخواهند بهت کلک بزنند و ببرند فضا و دیگه برت نگردونند. پرزیدنت سوار شاتل نشیا. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته با درود و سپاس به یاران رادیو فردا. ایشون اضافه کرده روزنامه نگارانی که چند روز پیش دستگیر شدند، خدا میداند با دیدن قاضی مرتضوی در زندان اوین چقدر خوشحال شوند که در بستن جراید ید طولایی داشت. امید است پسر خانم زهرا کاظمی از کانادا پرونده مادرش را علیه آقای مرتضوی به جریان بیندازد. نام شنونده محفوظ ذکر نکرده. شنونده به نام طاووس از اصفهان نوشته این مسئولان کنونی ما ایرانیان فقط تشنه قدرت و ریاست و دنیا پرستی و به جیب زدن دلارهای نفتی و نابودی ایرانیان هستند. شنوندگانی به نام حمید و مهرآهنگ نوشتند که از نشتاورد نوشتند اینجا گرگ‌ها هم افسردگی مفرد گرفتند، به جای اینکه گوسفند بدزدند به نی چوپان گوش می‌دهند و گریه می‌کنند. شنونده بدون ذکر نام نوشته اجازه می دادید یکی دو هفته از آنچه هفته وحدت می خوانید بگذرد بعد به هم می پریدید. واقعا که رأی حرام و خون بناحق ریخته چه می کند؟ شنونده به نام ایران دوست از اصفهان به قول خودشون نصف جهان و به قول خیلی از نصف جهان نوشته با تشکر از یکایک که شما در رادیو فردا واقعا ایرانی بودنتان را ثابت کردید. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته سلام، این آقایون همه جوره به شعور ما توهین می کنند، بالاخره وقتی هیچ کس صداش در نمیاد حق ماست. بعد این شنونده اضافه کرده سلام بر زحمت کشان رادیو فردا. بله آقای لاریجانی، این همان احمدی نژادی بود که شما و نمایندگان مجلس به طرفداری از او علیه موسوی و کروبی شعار می دادید. البته خطاب این شنونده به آقای لاریجانی است. شنونده دیگری نوشته سلام به رادیو فردا، لطفاً به این مردم بگویید یک ماه دندان روی جگر بگذارید، جنسی که گران می شود نخرید، اگر هم مجبور هستید کم بخرید، اتحاد داشته باشید در مقابل گرانی. باز هم یادآوری میکنم که نظرها که ضمن پیام یا پیامک به دست ما میرسه از سوی شما مخاطبان ما و یاران رادیو فردا لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. در اینجا پس از خوندن چند تا اسمس فرصت اون رسیده که یک بار دیگه شماره تلفن هایی رو که به همین منظور در اختیار شماست خدمتتون عرض کنم. برای فرستادن اسمس میتونید با دو شماره تلفن تماس بگیرید، 20 720 733 595 555 و شماره 207 926 011 57 30. خب به اتفاق راهی جهان موسیقی میشیم، مثل چند دقیقه پیش که گفتم جهان ورزش به جای فرهنگ و هنر، این دفعه دیگه حتما درست میگم، جهان موسیقی در همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. این روزا که به برگزاری جشنواره موسیقی فجر 28مین دورش نزدیک میشیم، توجه بیشتر رسانه‌های موسیقی به این رویداد، اما جالب‌تر از همه اینه که تو روزهای گذشته بخش موسیقی پاپ تو این جشنواره خیلی بحث برانگیز بوده. عده‌ای مخالفن و عده‌ای موافق، عده‌ای عقیده دارن که حضور بخش پاپ صرفاً برای درآمدزایی جشنواره و جلب توجه‌ها به این رویداد و باعث میشه جشنواره از اهداف اصلیش مثل معرفی استعدادها دور بشه. اما عده‌ای دیگه حضور این بخش رو رونق دهنده جشنواره میدونن و اتفاقاً باور دارن که کمک می‌کنه جشنواره به اهداف اصلیش هم برسه. موسیقی پاپ دو سالیه که دیگه تو بخش رقابتی جایی نداره و به اصطلاح یکی از بخش‌های جنبی جشنواره است که هنرمندان تو اون فقط اجرا می‌کنند و رقابتی در کار نیست. در روز اعلام برنامه جشنواره امسال معلوم شده بود که احسان خواجه امیری، بابک جهانبخش، فرزاد فرزین، سیروان خسروی، مازیار فلاحی و محسن یگانه قراره که تو بخش جنبی موسیقی پاپ اجرا بکنن، اما به تازگی نام سه نفر دیگه به این فهرست اضافه شده، نام بهنام صفوی، محمد علیزاده و رضا یزدانی. اونها هم قراره که تو این قسمت اجرا بکنن. از رضا یزدانی بگم، رضا یزدانی دیروز یک آهنگ تازه رو منتشر کرده، ریمیکسی از یک آهنگش به نام چرا یادم نمیاد. میتونیم به قسمت‌های از این آهنگ گوش بدیم، آهنگی که خود رضا یزدانی خواننده و نوازنده موسیقی پاپ راک اون رو ساخته و ترانه‌اش رو حسن علی شیری نوشته، چرا یادم نمیاد.
چرا سرگیجه دارم، چرا دستای تو دل نفسرده، بگو این حس تلخه شک و تردید چجوری تو وجودم رخنه کرده، چی شد بعد یه سخت بودن تو یک بار سخت رویاها فرو ریخت، کی عکس این کناره نه رو
باز هم خبری از ادل، خواننده و آهنگساز مطرح این روزهای موسیقی جهان، هنرمند 24 ساله انگلیسی که قراره تو مراسم اسکار امسال اجرا کنه، تو مراسمی که خودش هم نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ برای فیلمه، با آهنگی که برای فیلم جدید جیمز باند اسکای فال ساخته و خونده. با اینکه ادل تو این سالها موفقیت‌های خیره کننده و بی سابقه‌ای رو به دست آورده، اما هنوز هم از اجرای زنده هراس داره. با اینکه حتی ادل سال گذشته آخرین بار بعد از عمل جراحی بر روی حنجرش اجرای خیره کننده تو مراسم گرمی داشت، اما یادآوری این اجرای باشکوه هم بهش کمک نمی‌کنه که به روی صحنه رفتن او رو مضطرب نکنه. برای همین خبر رسیده خواننده آهنگ غلطیدن به اعماق برای خوندن در اوج میخواد هیپنوتیزم درمانی کنه تا از استرابش برای اجرا در مراسم اسکار کم کنه. سه‌شنبه‌ها طبق معمول هر هفته نگاهی می‌کنم به تازه‌های موسیقی. می‌دونیم دوشنبه‌ها اولین روز کاری هفته بیرون از ایرانه. هر چیزی تازه‌اش به بازار میاد، از جمله آثار موسیقی، تک آهنگ‌ها و آلبوم‌ها. تو این بین من یکی رو انتخاب می‌کنم که راجبش حرف می‌زنم و باید اعتراف کنم که تو این هفته یک گروه بی‌نام و نشون خیلی من رو تحت تاثیر خودش قرار داده. گروهی به اسم ورونیکا فاز، گروهی که مدت طولانی نیست که شکل گرفته، 4 سال پیش فعالیتش رو از شهر لندن تو انگلیس شروع کرده و دیروز دومین آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم انتظار برای چیزی که اتفاق بیافته. آلبوم اولشون جز 150 آلبوم پرفروش سال بریتانیا بود، آلبومی که 3 سال پیش منتشر شد، که میتونه برای یک گروه مستقل فعال تو موسیقی راک آلترناتیو موفقیت بدی به حساب نیاد. از این آلبوم جدیدشون تا اینجا منتقدین تمجید کردن، مثلا مایکل هان تو گاردین درباره این آلبوم نوشته چه تحفه غیر منتظره و شگفت آوری، و به نظر من آهنگی مثل نوجوان از این آلبوم ارزش بارها شنیدن رو داره. آهنگ نوجوان از گروه ورونیکا فالز.
که مثل میدونید مثل همیشه در این لحظات بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه داره و میتونید از طریق رادیو همچنان برنامه رو دنبال کنید. خب ساعت 8 بامداد و تا ساعت 8 و نیم همچنان با شما خواهیم بود. در این بخش هم پیش از هر مطلب دیگری باز به خبرها میپردازیم و از آخرین خبرها آگاهی میابیم در همراهی مراد ویسی.
با سلام مجدد. پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران از بازداشت سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و سرپرست سازمان تأمین اجتماعی ایران خبر داد. علت بازداشت سعید مرتضوی هنوز اعلام نشده است. خبرگزاری فارس میگوید ممکن است او در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کریزک بازداشت شده باشد. خبر بازداشت سعید مرتضوی به دنبال تنش شدید در جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و جدل محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی رؤسای قوای مجریه و مقننه در این جلسه اعلام شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مراسمی با عنوان بزرگداشت روز ملی فناوری فضایی آمادگی خود را برای رفتن به فضا اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا احمدی نژاد گفت که ایران مصمم است ظرف 4-5 سال آینده انسان به فضا بفرستد و او مطمئن است که این اتفاق می‌افتد و حاضر است فدایی شود و به عنوان اولین آدمی باشد که جوانان ایران می‌خواهند به فضا بفرستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز سه‌شنبه نیز قرار است برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی به مصر برود. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده که محمود احمدی نژاد در این سفر قرار است با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. این اولین سفر یک رئیس جمهور ایران به مصر است. 12th نشست سران 57 کشور اسلامی 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی 18 و 19 بهمن در قاهره برگزار می شود. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید گفتگو و همکاری تنها راه درست برای حل بحران هسته‌ای ایران است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، هو چونینگ روز دوشنبه اظهار کرد که ایران مسیر گفتگو با طرف‌های مقابل خود را هموار کند. ولی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید اعضای گروه 5 به علاوه 1 پیشنهاد کرده‌اند دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران 7 اسفند در پایتخت قزاقستان برگزار شود. واردات 6.5 میلیارد دلار طلا از ترکیه باعث افزایش 36% تجارت دو جانبه ایران و ترکیه در سال گذشته میلادی شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از آمارهای رسمی ترکیه گزارش داده که حجم تجارت ایران و ترکیه در سال گذشته به حدود 22 میلیارد دلار رسیده است. این گزارش می‌افزاید ارزش کل صادرات ترکیه در سال گذشته به ایران به دلیل افزایش صادرات طلا به یک بار 176% رشد داشته است. این در حالی است که همین گزارش می‌گوید واردات ترکیه از ایران که عمدتاً نفت و گاز است به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران کاهش یافته است. ژنرال فهد جاسم الفریج وزیر دفاع سوریه میگوید حمله هوایی اخیر اسرائیل به این کشور بخشی از برنامه اسرائیل برای نابودی سوریه از درون است. به گزارش خبرگزاری رویترز وزیر دفاع سوریه در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور ضمن تاکید بر مبارزان مخالف بشار اسد گفته مأموریت اصلی ارتش مقابله و مقاومت در برابر اسرائیل است. وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ به طور تلویحی مسئولیت حمله هوایی به سوریه را بر عهده گرفت.
با سپاس از مراد ویسی. در ادامه صبحانه با خبر ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره اینکه پس از اقدام ایران به پرتاب یک میمون به فضا و ابراز تردید برخی شبکه‌های خبری، ایالات متحده موضع خودش رو در این زمینه اعلام کرد. سپس گزارشی داریم درباره یعنی گفتگوی هست با حسین آقاسی وکیل دادگستری درباره سخنان محمود احمدی نژاد که در صحن علنی مجلس ویدیویی رو پخش کرد که به گفته او در دفتر سعید مرتضوی از گفتگوی فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی گرفته شده و همچنین در پیوند با تشکیل کابینه دولت جدید اسرائیل توسط بنیامین نتانیاهو که 28 روز برای اون فرصت داره گزارشی خواهیم داشت. ضمناً اسمس های شما رو خواهیم خواند و گزارش های دیگه که در طول صبحانه با خبر درباره آنها با شما خواهیم گفت و اسمس های شما و اینکه یکی از اسمس های شما دقیقاً به دست ما رسیده. شنونده ای از اصفهان به نام کمال نوشته که برنامه شما را میبینم و تا آخرش تمام نشه نمیرم بیرون، از بی‌طرفی و حسن انجام وظیفه روزنامه‌نگاریتان سپاسگزارم. ضمناً ایشون به شخص بنده گفته آقای مجری مگه شک داری که اصفهان نصف جهان، تشریف بیارید تماشا کنید. بدون شک ما هیچ شکی نداریم، فقط خواستیم بگیم که اون جمله رو یک شنونده هم گفته. بپردازیم به ادامه گزارش ها در صبحانه با خبر. در پی اقدام ایران به پرتاب یک میمون به فضا و ابراز تردید برخی شبکه های خبری بین المللی مبنی بر آنکه این میمون نتوانسته زنده به زمین بازگردد، ایالات متحده آمریکا هم موضع خود را در این زمینه اعلام کرد. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد در مورد صحت ادعای ایران نسبت به پرتاب یک میمون به فضا و بازگرداندنش به طور سالم تردید دارد. در بیانیه دولت آمریکا آمده است امکان دارد حتی چنین پرتابی اصلا صورت نگرفته باشد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت پرسش‌های بیشماری وجود دارد، از جمله اینکه آیا میمونی که گفته می‌شود به فضا پرتاب شده همان میمونی بوده که از سفر فضا بازگشته است. خانم نولند توضیح داد چهره میمونی که گفته می‌شود از فضا بازگشته تفاوت‌هایی با چهره میمونی دارد که پیش از این نشان داده شده بود به فضا فرستاده شده است. ایران پس از انتشار تردیدهای مشابه اعلام کرد علت تفاوت چهره میمون‌ها آن بوده که رسانه‌های ایرانی به اشتباه تصویر میمون جانشین را منتشر کرده‌اند و یک مقام فضایی ایران تأکید کرد که در شناسایی میمون فضانورد فقط باید به تصاویری که از سوی سازمان فضایی ایران منتشر می‌شود استناد کرد. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 16 بهمن در مراسمی با موضوع بزرگداشت روز ملی فناوری فضایی اعلام آمادگی کرد که در چارچوب برنامه فضایی ایران به عنوان اولین فضانورد ایرانی به فضا برود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وی افزود که حاضر است فدایی شود و علارغم ریسک بالایی که دارد حاضر است اولین آدمی باشد که سازمان فضانوردی ایران می‌خواهد به فضا بفرستد. ویکتور نولند این سخن آقای احمدی نژاد را یک انتخاب جالب خواند و کوشید مؤدبانه تر از سناتور جمهوری خواه جان مک‌کین با این خبر برخورد کند. سناتور مک‌کین در اظهار نظری پیرامون پیشنهاد آقای احمدی نژاد با لحنی طنزآمیز در توییتر خود نوشت مگر وی همان نبود که هفته گذشته به فضا رفت؟ البته پس از انتقادهایی که از وی شد، آقای مک‌کین در توییتر خود کوشید گفته خود را تنها یک لطیفه قلمداد کند، ولی سناتور جمهوری‌خواه دیگری به نام جاستین آماش به وی اعتراض کرد که بهتر است خردمندانه‌تر رفتار کند و از لطیفه‌هایی که بوی نژادپرستی می‌دهد پرهیز کند. تهران هدف خود از انجام این پرتاب‌های فضایی را فرستادن انسان به فضا عنوان کرده است. واشنگتن و متحدانش می‌گویند ممکن است این برنامه‌های فضایی پوششی باشد برای توسعه فناوری پرتاب موشک‌های قاره‌پیما. ایالات متحده آمریکا می‌گوید اگر ادعاهای ایران در مورد فرستادن موفقیت‌آمیز یک میمون به فضا حقیقت داشته باشد، این کشور ممکن است از یک قطعنامه سازمان ملل تخطی کرده باشد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع ایران از اجرای هر فعالیت مرتبط با راکت‌های قاره‌پیمایی که حامل سلاح‌های اتمی باشند می‌شود.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. شنونده‌ای نوشته در شهری مثل بهبهان موقعی که مأموران دست به دزدی میزنند از بالا چه انتظاری داری؟ مرتضی از بهبهان. شنونده‌ای نوشته سلام خسته نباشید. بعد ایشون گفته آقای احمدی نژاد هر کار میخوای بکنی بکن، ولی مرحله دوم یارانه ها رو اجرا کن تا نرفتی، اونم 5 برابر. بعد شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته کاش همیشه در کودکی میماندیم تا به جای دلهایمان همیشه سر زانوهایمان زخم باشد. چنانچه وقت داشته باشیم بقیه اسمس ها رو برای شما خواهیم خوند. شنوندهی به نام محمد نوشته باید احمدی نژاد رئیس جمهوری آمریکا شود تا دلار سقوط کنه و ارزش پول ما بیاد بالا. در ادامه بشنویم که یک قاضی دادگاه عالی کشور با اشاره به ضبط گفتگوی فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی آن را عملی غیر قانونی خواند و گفت مسئولان برای افشای فساد باید مسیر قانونی را طی کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ویدیویی را پخش کرد که به گفته او در دفتر سعید مرتضوی از گفتگوی فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی گرفته شده. همکارم الهه روانشاد در همین زمینه دیدگاه محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری را پرسیده. محمد حسین آقاسی:
اوایل انقلاب که امام خمینی در قید حیات بود، گزارشات مفصلی بهشون رسیده شد که نقض حقوق افراد توسط حتی مقامات انتظامی و یا قضایی صورت میگیره. یکی از مواردش نصب میکروفون مخفی در محل زندگی یا کار افراد بود. یکی از 8 ماده‌ای که در فرمان 8 ماده ایشون صادر کردن، ممنوعیت نصب شنود بدون مجوز قانونی بود. اینقدر این مسئله جریحه‌دار کرده بود افکار عمومی رو و مغایر موازین حتی شرعی تلقی شده بود که این رو به کلیه مقامات قانونی تذکر دادن که دیگه از این به بعد این کار رو انجام ندن.
به جز فرمان آیت الله خمینی، آیا این در نص قانون ایران هم منظور شده؟
بله، در قانون آیین دادرسی کیفری که در واقع تعیین کننده نحوه رفتار قضات هم هست، یک ماده قید شده و تصریح شده که نصب هر گونه شنود و یا ضبط مکالمات، هم از مکالمات تلفنی و غیره، بدون مجوز قانونی ممنوع است. یعنی باید حتی اگر مقامات انتظامی و یا امنیتی هم حتی برای کشف جرم باید از قاضی اجازه بگیرن.
در مورد فیلم برداری هم آیا همین قانون صدق میکنه؟
طبیعتا همینطور هست، چون فیلم برداری یک کار حساستری هست نسبت به ضبط صدا. در موقعیتی که این موارد قید شده بود، به این شکل وسیع از تجهیزات تصویر برداری استفاده نمیشد. طبیعتا وقتی که مقصود قانونگذار و مقصود صادر کننده اون فرمان 8 ماده حفظ حریم اشخاص هست، طبیعتا فیلم برداری هم میتونه ملاک باشه. استفاده میکنیم از وحدت ملاک دستوراتی که در قانون هست.
آقای آقاسی، در این مورد این در دفتر شخصی یک نفر صدا و تصویر برداری شده، تا چه حد در اماکن خصوصی اجازه دارن که از دوربین و یا ضبط صوت استفاده کنن؟
حتما مشاهده کردید که در جاهایی که جنبه عمومی داره یا حتی شرکت‌های خصوصی، اگر که دوربینی نصب شده، یک اعلامیه می‌زنن که اینجا زیر پوشش دوربین هست، برای اینکه حریم خصوصی افراد مورد تعرض قرار نگیره. درسته که در دفتر آقای مرتضوی بوده، اما ارتکاب جرم شنود و یا ضبط تصاویر فردی بوده که هیچگونه اطلاعی از این قضیه نداشته.
آقای آقاسی، اجازه بدید ازتون بپرسم، اگر شخصی شاهده که یک نفر داره اتومبیلشو میدزده یا به قصد سرقت داره وارد جایی میشه، اگر از دوربین و ضبط صوت موبایلش استفاده کنه، جرمی اتفاق افتاده؟
در چنین مواردی که جرم مشکوک هست، باید به مقامات انتظامی اطلاع بده. اما اگر که جرمی کسی داره مرتکب میشه و کسی از او فیلم برداری کرد، خیر، در چنین مواردی جرمی اتفاق نیفتاده. ما چند مورد هم مشابهش رو داشتیم که حتی کمک کرده به دستگاه قضایی و انتظامی تا مجرم دستگیر بشه. چنین مرتکب جرمی نمیتونه شکایت بکنه از بردار و کسی که تصویر گرفته که مورد تعقیب قرار بگیره.
آقای آقاسی، تفاوت میان این که توجیه کردید با ویدیویی که در مجلس به نمایش در اومد چه هست؟
توجه بفرمایید که هر کس عملی انجام میده، نیتش برای قاضی بسیار مهمه. اگر این عملی که انجام گرفته بود برای اثبات ارتکاب جرم بود، برای اثبات اینکه کسی یک کار غیر قانونی میخواد انجام بده، خب جرم نبود. اما اگر برای تهدید کردن یک مقام قانونی باشه و سوء استفاده از این عمل باشه، این عمل میتونه جرم باشه. انگیزه و هدف ضبط کننده این تصاویر صرفا مرعوب کردن کسانی هستند که دارای شأن قانونی هستند و برای بازداشتن اینان از انجام وظیفه قانونی. یک حرکت مجرمانه و از پیش تدارک دیده شده هستش. ضبط نکردن برای اینکه آقای فاضل لاریجانی را به مقامات قضایی معرفی کنه که مثلا این شخص برای تبانی و دریافت رشوه آمده و این صحبت‌ها را مطرح کرده، بنابراین ما این رو ضبط کردیم به شما ارائه بکنیم که این فرد رو دستگیر بکنید. بلکه اینها رو می‌خواستن باش آقای علی لاریجانی رو مورد ارعاب قرار بدن تا از انجام وظیفه قانونیش که استیضاح وزیر هست جلوگیری بشه. این جنبه عمل میتونه عمل مجتمعی باشه.
محمد حسین آقاسی به پرسش‌های الهی روانشاد پاسخ می‌داد. در اینجا موقع اون رسیده که شماری از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو که درباره مسائل مختلف نظر داده اید به اتفاق بشنویم.
آقای خامنه‌ای، به جای اینکه میمون به فضا بفرستید و مقداری دروغ و دغل تحویل دنیا بدید، ملت روبرو دارن از تورم و گرانی ناعادلانه عد بیچاره میشن. پدر جان یه مقدار به فکر این ملت باش.
این خوب شد سعید مرتضوی رو گرفتن ها. این بگم ببرن نماینده های مجلس ببینید، ببرن ایش هتل اوین ببینید هتل اوینه یا زندان اوینه.
آقای خامنه ای، گاوتون در حیات خلوت برادران لاریجانی زاید، شما اعدام و قطع عضو و شکنجه را حدود حکم الهی می دانید، پس در مورد مافیای فساد برادران لاریجانی حدود حکم الهی را تا چه حدود تشخیص می دهید؟ مردم را در فقر و فلاکت خفقان قرار دادید و می گویید مردم تمام سختی ها را تحمل می کنند. اینها نتایج صلاحیت شما.
در مورد جنگ زرگری بین لاریجانی و احمدی نژاد خواستم بگم، خواستم به مردم عزیز یادآوری کنم، البته من کسی نیستم، ولی خب ذهنیات من اینجوریه که این همش جنگ زرگریه. برای این که مثل انتخابات قبلی یکی در نظر مردم به تجربه کنه، مردم بیان انتخابات رای بهش بدن. خواهشن باور نکنید، همش دروغه، همش شاخاله.
آقای لاریجانی حق بسود آقای احمدی نژاد، این حرفا رو بهش گفت. مجلس تعطیل میکرد، میرفت از آقای احمدی نژاد حمایت میکرد. بعد از اون میگه دیگ به دیگ میگه رود سیاه. بعد از اون ما تمام خسارت هایی که به مملکت ما، به جنایت هایی که به مملکت ما شده زیر نظر مجلس.
خیلی باعث تأسف که آقای احمدی نژاد بعد از 8 سال، حالا که منافع شخصی خودش به خطر افتاده، سرسداش در اومده. مگه تو حامی مردم نبودی و نمیگفتی مردم؟ پس کو؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند تا اسمس دیگه به دستمون رسیده. شنوندهی به نام رضا از کرج نوشته فراموش نکنیم آقای مرتضوی که اکنون مورد غضب قوه قضاییه قرار گرفته، تا چند مدت قبل از افراد مورد وسوق این قوه بوده، پس کاملا روشنه که فعلا فعالات قضایی در ایران صرفا جنبه سیاسی داره نه حقوقی. شنونده به نام سعید از شیراز نوشته ضمن عرض سلام و درود، یکی نیست به احمدی نژاد بگه تو که خون مردم رو تو شیشه کردی، وای به حال این که بری فضا. شنونده نوشته با سلام به شما، وقت آن رسیده که آقا از مجلس و دولت دق بکنه. و شنونده های دیگری به برنامه های رادیو فردا اظهار محبت کردن. ما هم از همه شما سپاسگزاریم به خاطر پیام هایی که میفرستید، چه انتقادآمیز و چه در تمجید از رادیو فردا. همه این پیام ها نشانه توجه شما شنوندگان گرامیه. در ادامه گزارش ها، روز شنبه بنیامین نتانیاهو مسئول تشکیل کابینه تازه دولت اسرائیل شد. او از این روز به مدت 28 روز فرصت خواهد داشت تا با گروه های سیاسی دیگر ائتلاف کند و با جلب حمایت اکثریت اعضای پارلمان کنست دولت تازه را تشکیل بده. بنیامین نتانیاهو گفته که برنامه هسته‌ای ایران مسئله اصلی کابینه او خواهد بود. کیوان حسینی از احتمالات گوناگون در جهت سیاسی این کابینه گزارشی تهیه کرده.
نتانیاهو می‌تواند با راستی‌های تندرو ائتلاف کند یا با راستی‌های میانه رو
یا حتی با گروه‌های متمایل به مرکز که از چپ و راست مستقل هستند و از دل هر کدام از این ائتلاف‌ها به تعداد کرسی‌های مورد نیاز برای تشکیل دولت دست پیدا کند. او پیش از انتخابات با حزب اسرائیل خانه ماست یا اسرائیل بیتینو ائتلاف کرد و طبیعتاً این حزب در هر حال در کابینه تازه حضور خواهد داشت. به جز این، در همین 48 ساعت اخیر حزب آینده‌ای هست یا یشاتید بیش از هر حزب دیگری به عنوان مؤتلف بعدی نتانیاهو و حزب لیکود مطرح شده است. اگر این ائتلاف شکل بگیرد، تعداد کرسی‌های آنها 64 خواهد بود و در پارلمان 120 عضوی اسرائیل اکثریت خواهد داشت. نتانیاهو می‌تواند در ائتلاف با راست کمی گشاده‌روتر برخورد کند و حزب شاس را نیز در بازی شریک کند. در این حالت ائتلاف 74 کرسی خواهد داشت و دولت قوی‌تر خواهد شد. احتمالاتی با بخت کمتر برای شکل‌گیری نیز مطرح شده، مانند اینکه نتانیاهو ائتلاف با آویگدور لیبرمن و اسرائیل خانه ماس را به هم بزند و با شاس و یشاتید یک دولت راست میانه تشکیل بدهد، یا برعکس قید یشاتید را که میانه روتر است بزند و با راست سنتی یعنی شاس و اسرائیل خانه ماس که راست تندرو است یک ائتلاف تندرو تشکیل بدهد. هر کدام این گزینه‌ها بر دو مسئله کلیدی سیاست داخلی و خارجی اسرائیل، یعنی روند صلح و شهرک‌سازی در اراضی اشغالی و برنامه هسته‌ای ایران، چه تأثیری می‌گذارد؟ مئیر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی اسرائیلی و مدرس دانشگاه، معتقد است که برای این دو مسئله کلیدی تفاوت چندانی میان این گزینه‌ها نیست.
به نظر من روی روند صلح تأثیر مثبتی نخواهند گذاشت. به نظر من آقای نتانیاهو با ساخت‌وساز در شهرک‌ها ادامه خواهد داد. در مورد ایران به نظر من دوباره فکر نکنم که تاثیر زیادی بذاره. آقای نتانیاهو با تهدیدهای خودش ادامه خواهد داد، ولی شاید احتمالش این هستش که شاید مثلا ما اظهارات معتدلتر یا از سیاستمداران اسرائیل بشنویم. و آیا اینکه آیا این گزینه یا اون گزینه احتمال حمله اسرائیل به ایران رو کمتر یا بیشتر خواهد کرد، به نظر من فرقی نمی کنه که تنها کشوری که واقعا قدرتش داره که این تصمیم رو بگیره اون دولت آمریکا هستش، نه احزاب اسرائیلی.
اما هرچند که شاید چنانکه آقای جاودانفر میگوید در مسئله ایران نقش آمریکا بسیار پررنگتر باشد، اما در مسئله صلح و به ویژه شهرکسازی ها در مناطق اشغال شده اختلاف نظر در میان سیاستمداران اسرائیلی کم نیست. هرچند که هیچ کدام از احزاب مخالف شهرکسازی ها یا آنها که بر لزوم از سرگیری مذاکرات صلح پافشاری میکنند به ائتلاف و کابینه راه نخواهند یافت، اما در این میان کماکان حتی راستهای در آستانه ورود به قدرت هم در مسئله صلح یک دست نیستند. ضمن اینکه یکی از راه‌های افزایش قدرت کابینه تازه افزایش کرسی‌های ائتلاف در پارلمان است و راه این افزایش کرسی‌ها هم ائتلاف با گروه‌های میانه‌روتر است. آیا چنین احتمالی وجود دارد که با ورود میانه‌روها به ائتلاف دولت اسرائیل سیاست‌های کلیدی خود را تغییر دهد؟ مئیر جاودانفر به شکل‌گیری چنین ائتلافی امیدوار است، اما امیدی به تغییرات بنیادی ندارد.
این امیدش همیشه وجود داره، ولی به نظر من آقای نتانیاهو برای او مسئله بسیار مهم ساخت و ساز در شهرک سازی هستش و مسئله ایران. به نظر من حتی اگه با گروه های معتدل هم وارد دولت ائتلافی بشه، به نظر من آقای نتانیاهو با ساخت و ساز ادامه خواهد داد، چون این مسئله ایدئولوژی هستش برای ایشون و با تهدیدات علیه ایران ادامه خواهد داد، چون برای آقای نتانیاهو تهدیدات علیه ایران میتونه اون استفاده بکنه برای ترک کردن حواس ها از ساخت و ساز در شهرک ها، و در این حال این تهدیدها میتونه نتانیاهو موضعش رو بین محافظه‌کاران اسرائیلی مستحکم‌تر کنه.
نتانیاهو اگر نتواند ظرف 28 روز ائتلافی تشکیل بدهد، بر اساس قانون میتواند 14 روز دیگر از رئیس جمهور فرصت بگیرد، و اگر باز نتواند دولت را تشکیل دهد، در آن صورت عرصه سیاست داخلی اسرائیل شاهد بحرانی عمیق‌تر خواهد شد و مجادله‌ای دنباله‌دار بر سر اینکه کدام گروه قدرت سیاسی را در این کشور به دست بگیرد آغاز خواهد شد.
کیوان حسینی گزارش می‌داد. شنونده ای برای ما نوشته که ضمن عرض سلام و درود، یکی نیست به احمدی نژاد بگه تو که خون مردم رو کردی تو شیشه، وای به حالی که بری فضا. آخه احمدی نژاد گفته میخوام اولین نفر ایرانی باشم که برم فضا. بعد این شنونده اضافه کرده خدا به دادمون برسه. سعید از شیراز هست این شنونده. مژده از بندر عباس برای ما پیامک فرستاده و خواسته پیامش رو به هر قیمتی که هست بخونیم، البته فقط گفته که پیام منو بخونین. بعد شنونده دیگری نوشته که آیا این مجری شما همانیست که خبر پیروزی انقلاب را اعلام کرد؟ لطفاً بگید، یعنی جواب بدید، بعد به عرضشون برسونم که بنده برای در تلویزیون ملی ایران کار میکردم. بسیار خوب. بعد شنونده نوشته با سلام، احمدی نژاد میدونه چه عاقبتی در انتظارش جای خوبی رو برای فرار پیدا کرده فضا. به هر حال باز هم منتظر دریافت پیام ها و پیامک های شما هستیم برای برنامه های بعدی در طول روز، برنامه های بعدی رادیو فردا و همچنین برای فردا صبحانه با خبر. فعلا وقت اون رسیده که در همراهی توماج تاهباز بریم همراه بشیم با برنامه پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
روز و روزگار همه خوش و خرم. یه صبح دیگه به وقت تهران. درست قبل از اینکه مجله صبحانه با خبر رو به پایان برسونیم، با وبلاگ رادیویی پارانویا همراه شما. من توماج تاهباز. تو دقایق آینده دعوتتون میکنم به گپی و موزیکی. آدمیزاد کلی قصه و مثل و داستان و پند و حکمت و اندرز و از اینجور حرفا داره. فرقی هم زیاد نمیکنه تو چه فرهنگ و چه مملکتی، همه بالاخره یه جور قصه عامیانه و پند و اندرز و اینجور چیزا دارن. ولی لابد شما هم دقت کردین که اصل این پند و اندرز و قصه های عامیانه عمدتاً چند تا چیز ثابته. حالا البته خود قصه، یعنی ظاهر قصه، بسته به زبان و فرهنگ و حتی شرایط فرق میکنه. من مدت‌ها ذهنم مشغول این بود که چرا این قصه‌های عامیانه عموماً تکراری‌اند، یعنی اون پند و اندرز پنهان توشون در واقع چرا اون تکراریه. البته هنوزم خیلی خوب نمی‌دونم چرا. خب البته ادیب هم نیستم راستش رو بخواید، ولی با همین ذهن نه چندان ادیبانه متوجه یه چیز دیگه شدم، اینکه تکراری بودن این پند و اندرزا صاف و ساده به این خاطر که آدما معمولاً همون چیزای قبلی رو تکرار می‌کنن، حالا یا اشتباهات یا نه مثلا همون اتفاقات، یعنی در واقع میشه گفت همون پارانویاهای همیشگی رو. مثلا یادتون میاد قصه اون پادشاهی که دوتا خیاط دغل لباس نامرئی تنش کردن، یعنی اصلا لباسی تنش نکردن و بهش گفتن فقط حلالزاده ها لباس پادشاه رو میبینن، و شاه لخت و او رفت وسط خیابون تا بالاخره یه بچه‌ای که هنوز ترس از شاه قدر قدرت رو یاد نگرفته بود داد زد پادشاه لخته، و همه دور تا دور پادشاهی رو تماشا میکردن که با اینکه همه چی داشت ولی هیچی نداشت. مثلا همین قصه چقدر تا حالا تکرار شده؟ حالا این هیچی. به نظر شما چقدر دیگه قراره تکرار بشه؟ بله، صحبت از قصه های قدیمی و خانش های جدیدشون که میشه، من یاد آهنگ های قدیمی و خانش های جدیدشون میفتم. مثل این یکی مثلا، ترانه محلی آها بوگو با اجرای زاکون. آخه میجه یاره ای دگر بود قبای گلشی، همه رو بی جور بنه بود زحمت بکشی، میچل چرانه امشوشی میخونه ورشینی خورانه، دلیت منم شوخوت منم آفتاب آسنگیمه
چشم مکوری، دیگه منم شو
رفته رفته به پایان صبحانه با خبر میرسیم. برای سپاس از دو شنوندهی که در آخرین لحظات برای ما اسمس فرستادن، شنوندهی به نام محمد از ایران نوشته آقای احمدی نژاد حقش را پایمال کردن، میگویم بهتر است تنها نرود فضا و یکی از وزیرانش را با خود ببرد. شنونده دیگری هم نوشته بی غیرت ترین مردم کسانی هستند که علیه مردم حرکت میکنند، مثلا کالاهای آشغال چینی را گران وارد ایران میکنند و گرانتر به مردم میفروشند. تندرست و سرفراز باشید.